أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به آیات آخر سوره مطففین رسیدیم. آیه می فرماید که ما ارسلوا علیهم حافظین. خب در آیات قبل نکاتی داشتیم که این آیه در ارتباط با او معنا خواهد شد، اما قبل از این که به این ارتباط و پر ارتباطی برسیم، به لغتهای این آیه توجه کنیم. لغت ارسال رو سابقا در سوره فیل و ارسل علیهم طیرًا ابابیل راجب صحبت کردیم. اونجا گفته بودیم که چون فاصله افتاده، رسله به معنای برانگیختن با آرامش، این رو راقب میگه. ابن فارس در موجم مقاییس میگه برانگیختن همراه با امتداد، طول دادن. مرحوم آقای مصطفی که خب از تحقیق ازش زیاد یاد میکنیم، میگه که انفاز همراه با حمل، یعنی فرستادن به همراه حمل کردن، هر دو قید باید تو مفهوم باشه. اما به استعمالاتش که توجه بکنیم، میبینیم که این معناش چگونه است. رسل و شعر در ادبیات عرب یعنی مور بلند کردن، یا خود رسل به معنای سیر راحته، مسیر راحتی رو میرن. گاهی اوقات خب البته این مرسل، این کسی که شما ارسالش میکنید، یک امر روحانیست در استعمالات قرآن. می‌فرماید فارسلنا الیها روحنا، ما روحمون رو فرستادیم، داد تعبیری برانگیختیم، همراهش کردیم. گاهی اوقات یک موجود با شعوره ولی جسمانیست، بلقد ارسلنا نوحا هو الذی ارسل رسوله. گاهی یک موجودات غیر ذی شعورند، یعنی الزاماً اون مرسل یک فرد بی شعور نیست. هو الذی ارسل الرياح، یا فارسلنا علیهم ریحا صرصرا. صرصر یعنی سرد، شدت سرد. فی ایام النحسات، تا در آیه دیگه مثلا می فرماید یرسل علیکم شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران. شواظ یعنی شعله بیدود، نحاس هم بعضی ها گفتن یعنی همین شعله بیدود، بعضی گفتن یعنی دود بی شعله، حالا چه فرقایی داره موضوع بحثمون نیست. ولی یرسل، ما آتشی رو می فرستیم. یا فرسلنا علیهم طوفان، طوفان فرستادیم. طوفان مرسلیست که ذی شعور نیست. گاهی اوقات حتی شیاطینند، یعنی مرسل چیز خوبی نیست. انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، ما شیاطین رو ارسال کردیم. و این ملائکن الله یستفی من الملائکتی رسولا، در هر صورت این که اون چیزی که مرسله باید به وظائف رسالت عمل بکنه، منطقه عمل به وظیفه رسالت باید اختیار، یعنی موجود زی شعوری است که این کار را انجام بده. گاهی اوقات نه به قهاریت الهی است، یعنی به عبارت دیگه نوعی ارسال به معنای اینه که ما او رو مقهور خودمون میکنیم، در تحت سلطه خودمون میگیریم و او کاری رو میکنه که ما بهش میگیم. از مرسل به معنای کسی است که فرستاده شده و یک وظیفه رو انجام میده. حالا ممکنه این وظیفهش وظیفه و قهاریت الهی باشه، ممکنه به اختیار باشه. این نکته اول. نکته دوم در واقع لغت حفظه. حفظ یعنی نگهداری از خراب شدن، مراقبت. و این البته به یه نحو امکان هم به شرایط و اشیاء مختلف فرق میکنه. یک بخش میگه نحفظ و اخانا، در داستان حضرت یوسف میگه ما حفظش میکنیم، یعنی از این که خراب بشه، آسیب ببینه، معیوب بشه یا کشته بشه. یا در جای میگه و ما کنا للقیبه حافظین، ما حافظ غیب نیستیم، یعنی نمیتونیم غیب رو نگهداری کنیم، یعنی مطلع نیستیم. ولی اصلش به اینه که ما توان نگهداری او رو نداریم، پس چون توان نگهداری رو نداریم که همه به ما هم نداده. حافظم که در اصطلاحات خودمون به کار میده به همین معناست، یعنی چیزی که ما توان نگهداریش رو داریم، ازش مراقبت میکنیم، یه گزاره‌ایست که از یادمون نمیره. یا مثلا و هم علا صلاتهم یحافظون، اینا کسایی هم که بر نمازشون محافظت میکنن، یعنی نمیذارن نماز خراب شه. حالا چه فاسد شه، یعنی قضا شه، چه فاسد شه و خراب شه به معنای اینه که بعد اجرا بشه، اما از همین کشکشی بخونه. یک مجموعه از آیات هست، امروز با این کار داریم و بحث اصلیمونم بحث شاید دوممون اینه که بهش میپردازیم در قرآن، یعنی به مناسبت این، به مناسبت اون بحث با این هم کار داریم. فعلا آیاتشو داشته باشید. سابقا گفته بودیم که در رابطه با پیامبر چندین جا در قرآن هست که لست علیهم به مسیطر، تو نباید در اونها سیطره پیدا بکنی به معنای این که اجبارشون کنی. و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا، اونا که برگشتن رفتن تو مراقب اونا نیستی، خب رفتن که رفت. من تولای پیامبر فما ارسلناک علیهم حفیظا، یا در سلسله آیاتی بود که خیلی هم مفصل آوردیم این بحث مطرح کردیم، در میکنم سال گذشته بود در یکی از بحث‌ها، که خلاصه تو نذیر و بشیری، تو سیطره نداری. فمن ابصر لنفسه و من عمیه فعلی ها، کسی که بیناش بر خودشه، کسی که کور بر خودشه. و ما انا علیکم به حفیظ، من حافظ و مراقب شما نیستم، من میگم خواستید عمل کنید، خواستید عمل نکنید. در رابطه با خدا البته تعبیر داریم که نربی علی کل شیء حفیظ، خداوند همه اشیاء رو نگهبانه، ولی اون مراقبت ممکنه بگیم مراقبت تکوینیست از این جهت که همه موجودات رو وجود بهشون عطا میکنه، یا به تعبیر این که همه رو مراقبت میکنه به سرحد کمال خودشون برسن. ولی به هر حال باید مراقب باشیم که اونم به سرحد جبر نکشه. اما این نکته رو توجه بکنیم، اونجا بحث میکردیم که خب این سلسله بحث ها، اما از اون برم بحث های امر معروف و نهی از منکر و عتاب و خطاب و حکومت و اینها چیست که جمعای اونجا مطرح کردیم دیگه، الان واردش نمیشیم، یه بحث دیگه ای بریم که امروز از این نکته بهش اشاره خواهیم کرد. خب فما ارسلوا علیهم حافظین، برگردیم به پیوند آیه با آیات قبل. نوع مفسرین و کسایی که به تجزیه ترکیب آیه توجه کردند، واو رو واو حالیه میگیرند، یعنی این یه نوعی حال برای آیات قبل، چون در آیات قبل که شروع میشه میگه که ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يسخرون، اونا مسخره میشن. در از آمد رو به هم یتقام از رو وقتی که عبور میکردن دست رو منداختن، در از انقلب و الى احله من قلب و فکهین، میرفتن تو خونه شو اونا رو مسخره میکردن، فکاهی در اون بردن، و ازار اوهم به شون میگفتن شما لزالون، اینها گمراهند، شما گمراهید. خب پس وضعیت دنیایی کفاره، کفار مسلمان ها رو دست انداختن، مسلمان ها رو مسخره میکردن، مسلمان ها رو میومدن براشون فکاهی درست میکردن، تو روشون وامیستدن، محکم بهشون میگفتن شما گمراهی، در حالی که و ما ارسلوا علیهم حافظین، ما اونها رو نفرستاده بودیم یا اونها فرو فرستاده نشده بودن، مسئولیتی نداشتن که مراقب مسلمان ها باشن. به عبارت دیگه کن این جواب یه سوال مقدره، سوال مقدرش اینه که ممکن بود اگه به کفار بگن آقا چرا اینا رو مسخره میکنید، چرا دست میندازید، چرا اذیت میکنید، میگن آقا ما مراقبت میخواییم از این کار بکنیم، با این زبان با این گفتار میخواییم یه کاری بکنیم که اینها از دین دین آبا و اجدادیشون بر نگردند. یعنی کنن یک نوع مراقبت از اینه که اینها گمراه بشند. قرآن میگه این کفار مسئولیتی نداشتن که بخوان مراقبت از مسلمون ها بکنن. دقت کنید به این، هر جامعه طبیعتاً برای نگهبانی از نظام سنتی خودش یه ابزارهایی داره، یک سری ابزارهای این جامعه ابزارهای رسمیه، داغ و درفش رو بگیر و بنداز و زندان رو میگیرن و میبرن و بهش میگن تو اصطلاح جامعه شناسیش کنترل های رسمی. کنترل های رسمی پلیس و زندان و دادگاه رو، منتها هر جامعه ای به نسبت ارزش های خودش کنترل های غیر رسمی هم داره. کنترل غیر رسمی اون نظام ارزشیه که این جامعه داره و کسی که با اون مخالفت میکنه تو این جامعه مطرود میشه، دور انداخته میشه. و نظام ها هرچه سنتی تر باشن از این حیث منسجم تر و محکم تر و کنترل شده تر، هرچه مدرن تر میشن کم نه به تعبیر ما بی‌غیرت تر میشن، یعنی کنترل هاش از دست میدن. شما یه نفر مثلا فرض کنید اگر توی نظام سنتی یه کسی مست بیاد از خونه بیرون، به پلیس و درفش لازم نیست، خود جامعه چنان با او محکم برخورد میکنه شاید هم اصلا فردا میترسه، پنهان میکنه. اگه 50 سال 100 سال پیش تو شهر قم کسی مثلا ماست بی حجاب بیاد بیرون، اصلا باید جمع میکرد میرفت، فردا نه کسی بهش پول میداد، نه به باباش خونه اجاره میداد، نه کسی بهش مسکن میداد، پرسه مجبور میشد بره اینجا، نمیتونست بمونه. و لذا این گروه های اقلیت های دینی مجبور میشدن به کلونی های بسیار بسته که با هیچ کسی ارتباط نداشته باشن، فقط تو خودشون، ازدواجاشون با خودشون، کسی نه به زن میده نه زن ازش میگیره، نه باشون ارتباط برقرار میکنه، نه رفاقت باشون میکنه. این میشه اون که یه جامعه به نسبت ارزش‌های خودش بسیار حساس محکم مراقبت میکنه. یه نفر لذا اگر مرتد بشه از ارزش‌های اون جامعه، به شدت به اون برخورد میکنن، طردش میکنن. این طرد کردن گاهی با اخم و تخم، گاهی مسخره کردنه، گاهی رس انداختنه. افراد برای این که سخره نشن در این جامعه همرنگ جماعت میشن، چون میخوان تو این جامعه زندگی کنن، یک عنصر نامطلوب نباشن، یک آدم بزهکار نباشن، یک عنصر نابهنجار نباشن. به ارزش‌های این جامعه تن میدن، قبولم نداشته باشن تن میدن. شما مثلا تو محیط هایی که خیلی ولایتی های تندوتیزی هست، برای مثلا حرف هم نمیزنه، چون به محض اینکه حرف بزنه حجم سنگین بهش میشه، اصلا حالا هرچی هم عوایده بشه نمیگه. از اون برای تو محیطی که مثلا به شدت علاقمند به بزرگان اهل سنت هم، کسایی که با اونها زندگی میکنن، به اونها هم چیزی نمیگن، میخوان زندگیشو میکنن، نمیخواد که طرف اخم و تخم بکنه، هر روز اذیتش بکنن، ببرنش. و یکی از قوی ترین تقابل ها تقابل به سخره کردن و مسخره کردن و دست انداختنه. شعر براش میگن، طنز براش میگن، مسخرهش میکنن، طرف ها میره دستش میندازن، خودشو، پسرشو، باباشو، عمهشو، همه رو میگن که یارو به اندازهی که دیگه طرف مجبور بشه دست از این عقایدش برداره. این کنترل غیر رسمی یک نظام مثل به ارزش های خودش. خب این که گفتیم هرچی جامعه ها مدرن تر میشن، از این حس بیخاصیت تر میشن، شما آیا جامعه ای که جلوی نیروهی لیبرالتر میشه، لیبرالتر میشه، اصلا دیگه مهم نیست. مثلا شما در جامعه ما یه کسی نمیتونه فردا به راحتی مسلمون بشه مسیحی، اصلا این تمام زندگیش تمام میشه، زنش روش میکنه، بچه هاش روش میکنن، هیچ نمیتونه یه شیعه فردا بشه سنی، اصلا این زندگی نمیتونه دیگه توی شهر بکنه. همین الان هم با همه این که حالا تازه اینقدر مدرن شدن، اما در آفریقا به راحتی عوض بدل میکنن، چون از این حیث این جامعه هیچ نظام ارزش دینی جز سنتاش نیست. در اروپا راحت عوض میکنه، شما برو دین دیگه بود، شبه دین داشته باش، شبه کی داشته باش. این ارزش هایی که وجود داره و البته آرام آرام هم جایی میره، بحثای هموسکسوال ها هست، بحثای مختلفی هست، بحثای فمینیست ها هست، قبلن ها جامعه ها محکم نیست دادن، ولی بعدن هی آرام 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 گفتن نه، هر کی به کار خودش بشه و ما چه کار به بقیه داریم. و این جامعه از حیثی که حالا عنوان مثبت بش بدیم میشه غیرت فرهنگی تویی میشه. خب حالا اینجا ممکنه اگر به این کفار قریش بگیم آقای کفار قریش، شما چرا از مرغوب به مسلمان ها یکقام از اون میکنید، چرا اونا رو انقلب و فکهی میکنید، چرا به اونها میگید لزالون، اینا بگن آقا ما مسئولیت داریم در حفظ نظم اجتماعی و ارزش های دینی جامعه خودمون، ما با این وضعیت داریم مراقبت از سنن مذهبی فرهنگی اجتماعی خودمون میکنیم. شما یک گروهی رست شدید که دارید همه اینو به هم میزنید. آیه جواب این سوال مقدره، میگه شما چه مسئولیتی به نسبت به اینا دارید؟ شما چه مسئولیتی به نسبت به مسلمانانی دارید که این مسلمانان از دین شما برگشتن به دین دیگه آمدن و ما ارسلو، شما ارسال نشدید علیهم بر این مسلمانان حافظ و مراقب و نگهبان که اینا نخوان عقایدشون عوض کنن. من اگر خوبم اگر بد، تو خودت رو برو دنبال کن، به تو چه تو دنبال کار خودت باش، به ما چه، به ما چه کار داری. خب اینجا اون سوال اصلی مطرح میشه که اگه اینه چطور گفت با اوکیت تجور با اولا تجور، چطور شد ما تو نظام دینی حق داریم که دفاع از ارزش ها بکنیم، ما حافظه بقیه ایم، ما مراقبیم، اونا حق ندارن به اندیشه خودشون و عقیده خودشون حفاظت کنن و مراقبت کنن. این چه سوال سختیه. اول از همه دو سه تا نکته رو بگم که اینها رو مقدمات بحثه، الانم نمیخوام واردش بشم. یه جواب ساده این هست، جواب ساده است که بگیم همین بسته بشه همینجا میتونستیم بگیم، و اون این که نه، هیچی مسئولیت نداره الا اون کسی که خداوند او رو مسئول قرار داده، و طبیعتا خداوند بر ارزش‌های دینی مؤمنین رو مسئول کرده، اما کفار مسئول نیست. پس اصل عدم مسئولیت احدن لأحدنه، عدم حفیظ بودنه، الا اونایی که خدا گفته. ما اینو در اون دینی بحث میکنیم، میگیم مؤمنین حفیظ بر غیر مؤمنین هستن، اما غیر مؤمنین حفیظ بر مؤمنین نیست. تو خود راحتی هم پیدا میکنه، خیلی هم بحث راحتیست. منتها این یه دو سه تا بحثه که الان میخوام بگم، اینها پیش درآمده های بحث امر معروف و از نهی از منکره. الان هم فقط نمیرسیم دلا جاداش خودش رو یه چندین جلسه بحث کنیم، اما چون میخواییم بعد پس بردم این سوره رو تمام بکنیم، یه موقع دیگه اگر رسیدیم اون بحثش رو باز بکنیم. فقط این دو سه تا نکته رو بگیم. اولین مسئله که در بحث امر معروف و نهی از منکر مطرحه، این که آیا این امر معروف و نهی از منکر یه مسئولیت شرعیه یا عقلیه یا اخلاقیه یا عقلاییه. این چهار حوزه در این مسئله ممکنه مطرح شه، فرق هم با هم میکنه، یا هر چهار تا. شرعی یعنی من هیچ مسئولیتی رو شما ندارم، تو که نمازم نداشتم، شاره گفت بخون، گفتم چشم، نمی گفت بخون، خب گفتم نبخون. الان هم اگه شاره نمی گفت که زید اگر شرب خمر میکنه بهش بگو نکن، امر اگر نماز نمیخونه بهش بگو بخون، منم تو هم بازم کار به کار تو نداشت، تو جهنم بگید من چه، هرکی بردم بار کار خوبش. اگر گفتید مسئولیت شرعی است، یعنی صرفا چون دستور شرعه ما امر معروف و نهی از منکر میکنیم، میزان شرعی رو معذور میبینیم، چه میزانه؟ اگر بر من ضرر داره نمی کنه، اگر بر من حرج داره نمی کنه، اگر خوف و خطر داره نمی کنه، اگر اثر میکنم نداره نمی کنه، لازم دایرش هم دایره عدله شرعیه، حدیث رفت میاد، قاعده لا حرج میاد، لا ضرر میاد، همه یه توش مکه ممکنه توش جریان داشته باشه. منتها دوم ممکنه کسانی بگن نه، این فراتر از مسئولیت شرعی یک حکم عقله. عقل میگه شما باید نسبت به غیر احساس مسئولیت کنی، اصلا شرع هم نباشه، حکم عقل عملی است که من نسبت به غیر مسئولیت داشته باشم. یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا من ببینم یه چاقو دست شماست و شما داری این چاقو رو فرو میکنی ناآگاهانه تو چشم خودت، من عقلا باید مشتو بگیرم. اگر عقلا این کار نکنم شماتت و عذاب وجدان عقلی میگیرم، عقل من رو مذمت میکنه. روشنترین بودش که الان بگم همه قبول میکنیم که عقلا اینجا هست ایسا به بچه خردسالتونه. بچه خردسالتون نمیده چیه؟ اگه شما دیگه داره انگشت رو میکنه تو پیریز برق باید جلوش رو بگیری، اگه نگیری و بچه این کار رو بکنه عقل شما رو مسئول میدونه، میگه کار اشتباهی کردی. بله؟ حالا الان نمیخوام بگم، بگم اون جاهایی که میگه، نمیخوام بگم که در همه چی، این جایی هست که میگه، همون بحث ادامه داره، بعد این هنوز داریم سفره باید من بکنه، بحث سادگی نیست. حالا بذار بریم. اما این عقلیه. اگر اینجا ما آمدیم و گفتیم حکم اخلاق 100% برگرفته از عقل، اخلاق و عقل اینجا به هم گره میخورند، یکی میشه. ولی بعضی از مکاتب اخلاقی استوارهاشون مستفاده از عقل نیست، به خصوص پیامدگراها که نتیجه گرا هستند، اینا الزاماً استوارهاشون از عقل نیمده، بایدها و نبایدهاشون عقلی نیست. بله تو مثلا تو وظیفه گرایان سکانتی ها و اینا چرا، اما تو فضیلت گراها ممکنه بگیم، ولی تو بقیه مثل پیامد گراها اونا میگن نه اونش که نتیجه خوبی داره. پس اینجا وقتی سوال مطرح میشه، گفتم دارم تیتر میگم، آن میدونم بعضی از کلماتم باید شرح بدم، نمیخوام شرح بدم، این چه ممکنه بگید آیا از نظر اخلاقی لولا عقل شما باید جلوی یک کار بد رو بگیرید و باید یک کار خیر رو ترویج کنید یا نه؟ و نقطه چهار و بحث قرارداد اجتماعیه. دقت کنید یه بحث مفصلی است که دو سه مرتبه ما اینو تو جاهای مختلف به خصوص تو بحث حکومت اسلامی که بحث مطرح کردیم اینجا مطرح کردیم، تو بحث امر معروف و نهی از منکر یه بحثی است که ما وقتی وارد جامعه میشیم یه قرارداد نانوشته میبندیم. شما تو جامعه زندگی میکنی، از این جامعه نفع میگیری. اگر این جامعه نبود تو حداقل باید امنیت تو خود تامین میکردی، ولی تو شهر که میایی دیگه گرگ به حمله نمیکنه. تو شهر که میایی کسی سرکیست نمی کنه، حفاظت بهت میدن. انسان ها اول مثل حیوانات بدوی زندگی میکردن، بعد فهمیدن باید بیان چکار کنن، با هم باشن. چرا؟ چون در کنار هم بودن منافع میگرفتن، حالا از امنیت گرفته تا مدنی و طبعا آرامش روحی میگیرن، با هم میتونن یه کار بزرگتری انجام بدن، تولید بیشتری بکنن. قوم‌ها در برابر اقوام دیگر قدرتمند میشن، حقشون رو میتونن حفظ بکنن. در ازای ورود به جامعه میپذیرن بخشی از آزادی‌هاشون رو کنار بذارن. یعنی شما اگه تنها بودی تو کوه هر غلطی دلت بخواست بکنی میتونستی بکنی، هر کار لخ بچرخ، بخواب، بیشین، بزن، بپر، ساعت دو نصف شب دست بذار بیخ گوشت آواز بخون بلند. اما وقتی وارد شهر میشید این شهر قانونی پیدا میکنه، میگه من به تو یک چیزهایی میدم ولی تو در ازاش باید بخشی از آزادیهات رو کنار بذاری، دیگه دور نصف شب نمیتونی عربده بکشی، دادیداد بکنی، لوخ نمیتونی تو خیال را بیفتی، باید به یک نظام سنتی من توجه بکنی. قبلنم گفته بودیم نظامات سنتی این امنیتهایی که به افراد میدن گرون فروشن، یعنی بخش زیادی از آزادی های تو رو میگن بذار کنار تا ما تو رو بپذیریم. نظام های مدرن عرض و فروش هست خیلی راحت تو رو میپذیرن، یعنی میگن خیلی خب تو این 10 تا 15 تا بند رعایت کن بیا تو ما. اما تو نظامات سنتی و قبلی هر چقدر قبیلهی تر میشه شما باید هی به ارزش ها و سنن و اون آداب رسوم فرهنگ ها انجار ها تن بدید بله بیرونت بکنه. خب یکی از این اموری که ما با ورودمون به عرصه یک اجتماع کن او رو میپذیریم اینه که نسبت به سعادت افراد این جامعه بی تفاوت نباشیم. پس این قرارداده، من چند اینو پذیرفتم روزی که آمدم جزء این جامعه شدم که خیر شما رو بخوام تا جایی که میتونم جلوی آسیب‌هایی که به شما میرسه تک تکتون بگیرم و تا جایی که میتونم و به هم ضرر نمیزنه برای شما منفعت کسب کنم. این همین نوعی از علالیست که ما نسبت به بقیه باید ارشاد کنیم، باید بگیم من محروف کنم نهی از منکر کنم نسبت به اونه حساس باشیم. پس مسئولیت به نسبت غیر که روح بحث امر معروف و نهی از منکره تحت عنوان مسئولیت به غیره، من چرا باید به تو امر معروف کنم؟ چون نسبت به تو خودم رو مسئول میدونم. این مسئولیت به غیر میتونه ناشی از شرع باشه، در این حال ناشی از عقل باشه، در این حال حکم اخلاقی باشه و در این حال یک حکم اقلائی ناشی از قرارداد اجتماعی، قرارداد نانوشته ای که من با پذیرشم در این جامعه این قرارداد رو قبول میکنم. خب این نکته اول. نکته دوم این که برگردیم به اون حکم اخلاقی ها و به نوعی هم حکم عقل. ما در بحث اخلاق و عقل یک چیزی رو خیلی میگی ولی تقریبا من ندیدم حتی تو بحثای متاتیکس، بحثای فلسفه اخلاق و حتی در بحثای خودمون در بحث حکم عقل که حالا مرحوم هاشم بستن تو آرای محموده برده، کسای دیگه تو حلقه استقرق های عقل بردن، این بحث رو از دایره الزام به دایره احکام غیر الزامی بیارن. خیلی مهمه. یه مثال براتون بزنم. ببینید اگر یه نفر اینجا داره میمیره از گرسنگی و شما یه ظرف پلو داری بهش بدی بخوره، الزام داری این کارو بکنی، عقلم الزام داری این کارو بکنی، یعنی چی؟ یعنی اگه این کارو نکردی عقل تو رو شماتت میکنه. اگه به فرضیه بگید این ریشه در آرای محموده داره، عقلا تو رو مذمت میکنه. اگه بگید اخلاق، وجدان اخلاقی تو رو مذمت میکنه، شعر هم که اون دنیا چفوق تو شعر میکنه. اما الان ما بحث شعر رو نداریم، اتباقا در این حوزه شعر از همه بهتر تبیین شده. ما بحثمون در اینه که خب من باید یه ذره پلو بدم این آقا بخوره فعلا نگیره، درست اینجا؟ خب من که پلو منه نمیخوام بدم، چرا باید به این بدم؟ یه نمیشه، اگه داره میمیره باید به این پلو رو بدیم، به این میگیم الزام. اما حالا اگه شما پلو که دادی یه ذره خورشتم بکنه روش، پلو کافی رو زنده میموند، مازادش چی؟ آیا مازادش هم وظیفه اخلاقیه؟ ببینید اینجا پیامدگره ها مثلا کانت که رأسشون کانتر نتیجه گره ها اینجا میگن نه وظیفه همون الزام، نه نگفتن ها نتیجه مطلبشون اینه، اصلا وارد به تعبیر فنیتر وارد احکام استحبابی و کراهتی اخلاقی نشدن. دایره بحثای اخلاقی تو دایره الزامات مونده، وارد دایره بحث های استحبابات اخلاقی نشد. تو بحث فلسفه اخلاق یه بحث حسنقوب داریم، یه بحث الزام داریم، دو تا بحث متفاوته. در بحث هایی که الزام حکم عقله، حکم عقل بینه، حکم های استحبابی که همه اصلا مطرح نشده نگفت. یه کسی همه اینجا افتاد زمین داری میره، همه ما مسئولیت داریم نسبت به اخلاقا، باید بودیم سریع احیاش کنیم، بندازیم تو ماشین ببینیم بیمارستان. تا اینجا شکن همه مکاتب اخلاقی میگن واجبه، اگه نکنی کار غیر اخلاقی کردی، کار غیر عقلی کردی، کار غلطی کردی. اما لازمه رسوندنش بیمارستان مثل اون پیرمرد به رفیق آقای مصطفی سلیمانی تا آخر عمرم بره مقلسه پیشینم کمکش کنم، هیش برسن، هی دست به سر موشش بکشن، هی بگم آقا این براش نون بخرم، بعد بردارش کمپوت ندارم، بعد برم اونجا، نه برسون دست خطو بیا بیرون برو دیگه. آیا مازاد بر الزام عقل حکم داره، اخلاق حکم داره؟ به تعبیری حکم غیر الزامی اخلاقی هم داریم؟ فضیلت گره ها سنه نمیدن، فضیلت گره ها تو بحث اخلاقی ها، تو بحث الزامات ها سه مهله بزرگ، نتیجه گره ها و وظیفه گره ها و فضیلت گره ها دارید. اخلاق فضیلت باز الزام رو توجیه میکنه. این بحث حداقل من ندیدم، منم البته تو این قضیه امروز تتبع هم کامل نیست، یادم از قبل نمیاد، تا اون مقداری که دیدم در بحث های احکام استحبابی اخلاقی توضیح ندادم، ممکنم از داده باشم من ندیده باشم، اگه دوستان دیدن بیارم ببین. این هم نکته دوبو، چرا باش کار داریم؟ باش اینجا باز بحث کار داریم. نکته دوبوم این که خب در شرع، در امر معروف و نهی از منکر، شما فراتر از ارشاد وظیفه دارید، به اون اکراهه. چند گفتیم امر و معروف چهار مرتبه است دیگه، به سه مرتبه است. مرتبه اول چیه؟ به قلبه، بعد به زبانه، بعد به عمل رو دست رو بگیری. حالا ممکنه برزیان بگیم چهار تا، قلبه و یک صورت و حداقل نشان دادن مخالفته، بعد گفتنشه، و بعد عمله. تو عمل مراتبش رو بردن تا جایی که شمشیر بکش. از نظر شرعی ما در نهی از منکر و امر معروف اینو مطرح کردن که از یک انزجار قلبی شروع میشه، بعد به مخالفت زبانی شروع میکشه، و بعد به انزجار و بازداشتن عملی. اما سؤال بعدی اینه که ما در مسئولیت مدنی، مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اخلاقی به نسبت غیر، از حیث اقلایی یعنی قرارداد اجتماعی، از حیث اخلاقی و از حیث عقلی، آیا فراتر از ارشاد مسئولیت داری؟ یعنی آیا عقل به من میگه که اگه یه نفری هرچی بهش میگم آقا این شرابو نخور میمیری، میگه تو شروع هم بخورم، من وظیفه دارم مجتشو میگیرم، میخواد برم بالای کوه خودشو بنوزه پایی، من مسئولیت دارم جلوش میگیرم، یا فقط باید بهش بگم؟ دقت کنید اینجاست که میگفتم استحبابی وجود میاد، به این معنا که اگر من جلوشو نگرفتم، هی بهش گفتم ها، اما گوش نکرد، فردا عقلا من رو مذمت میکنن، اقلا من رو مذمت میکنن، وجدان اخلاقی من رو مذمت میکنه. آیا مازاد در ارشاد مسئولیت ایجاد میشه؟ یه نفری خیلی هم عاقل بالغ، هر چی بهش بگیم آقا این کار زشته نکن، گوش نمی کنه، میکنه. آیا من وظیفه دارم که دستشو میگیرم بپیچونم که این کارو نکنه. تو فقط بگم دقت کنیم شرعاً امر معروف و نهی از منکر به مرحله عمل میرسه. اگه زورت میرسه باید بکنی حکومت پیدا کردی انجام بده. شرع رو گشتیم کنار، داریم میگیم از نظر عقلی و اخلاقی که ما به نسبت به غیر الزام داریم، مسئولیت داریم، آیا این فقط در محدوده ارشاده یا به اجبار و اکراه و اضطرار و فشار آوردن هم میرسه؟ باز اینجا توجه کنیم، دو شاخه میشه. یه گروهی هستن که شما نسبت به اونها، من اصطلاح میذارم براشون، تفوق معرفتی دارید یا یک نوع ولایت دارید. به این مثلا بچه شما انگشتشو میخواد دوباره تو پینه بدن، هی میگی نکن بچه، بزنشته میکنه. اینجا شما اگه دستشو نگیری مسئولی. بعدها بگی آه صد بار بهش گفتم گوش نکن، میگم غلط کردی، گفتی دستشو میگرفتی. یه دیوانه ایست میخواد در انبارشو بفروشه، شما بگو آقا نفروش، بگو آقا من گفتم بهش گوش نکن، میگن آقا یعنی چه گفتم، باید جلوشو میگرفتی. حتی اینجا میگن او اهلش نمیرسی، تو که عقب نرسی. اینجا بله شما کسایی که نسبت به اونا تفوق دارید رو کن اغلا و وجدان اخلاقی و عقل به شما این مسئولیت رو میده که باید جلوشو بگیر، اما نه به نسبت به کسایی که نیستی جور. ظاهرن ما در حصه عقل و اخلاق و اون قرارداد و اقلائی ما بیش از ارشاد مسئولیتی نداریم. بگیم بما علی رسول الله البلاغ، اینجاست ما با همه بش بگیم دیگه. از این به بعدش این که خودش رو به سر میزنه زمین یا نمیزنه به من رفتی نداره. من مسئولیت ندارم اگه یه نفری میخواد خودش رو از بالا کوه بندازه برم جلوش رو بگیرم. من حیث رو باز توجه کنید، جملاتم بد معنا نشه، من حیث و عقل و اخلاق و غلا، من حیث و شرع مسئولیت دارید، از حیث نهی از منکر شرعی مسئولیت دارید، از حیث نظام اغلایی و عقلی و اخلاقی دارم میگم. الا این که شما یه نوع تفوق معرفتی نسبت او داشته باشید، مثل بچه تون باشه، دیوانه این باشه، که همه کسی باشه که در مسئله است. حالا زباره که زباره فرض کنید بتونه جلوشو بگیره، حالا ما الان با علا فرقی که بتونه نتونه که حتی شرعیش هم برداشته میشه مسئولیتش. حالا اینجا اون سوال مطرح میشه که آیا جلوگیری بگید اخلاقا واجب نیست اما مستحب هم نیست؟ یعنی اگر یه نفری رفت فداکاری کرد نذاشت یه نفری از کوه خودشو بندازه پایین، بازم از نظر عقل ممدوح نیست؟ نمیگن درست تو فراتر از مسئولیتت عمل کردی؟ به نظر میرسه چرا اینجا ممدوحه؟ یعنی ما در بحثای فلسفه اخلاق باید بخشی رو باز کنیم راجع به مستحبات اخلاقی، نه الزامات اخلاقی. اون چیزایی که اخلاقا اگه ترکش بکنی عیب نداره، ولی اینجور نیست که هر چیزی که تو بگی آقا من مسئولیتم نیست پس نکنم. نه بکن، خوبه. عقل جاهایی و اخلاق جاهایی شما رو به فراتر از مسئولیت راهنمایی بکنه. این تو فلسفه گفتم کانتی ها که الان به نوعی توش مستحضر هستم اصلا راه نداره هیچ، اما تو بقیه مکاتب ممکنه بگیم مطرح میشه. این همه نکته. نکته آخر در بحث امر معروف و نهی از منکر یه بحث جدی است، اون این که ما آیا باید امر به معروف کنیم یا امر به حجت، یعنی چیزی که خوب است رو بهش امر کنیم یا چیزی که حجت بر او داریم، چون الزاماً هر چه حجت دارید خوب نیست. به عبارت از اون طرف بشم میشه گفت که ما آیا نهی از منکر رو باید بکنیم یا نهی از چیزی که حجت درش نیست. الان ما یه لیوان آبی اینجا، این لیوان آب اصالت و طهاره داره، ما میخوام بخورم، اما این که من واقعا نمیدونم که این پاکی یا نجسه، یا استصحاب نجاست داره، نباید بخورم. حالا اگه یه نفر یه لیوان آبی اونجا هست و میخواد بخوره، از دید من این حجت در این کار نداره. اما آیا واقعا این کار واقعا قبیحه؟ ما رایی به واقع نداریم. شما در بسیاری از این موارد ما امر به معروف باید بکنیم یا امر به ذوالحجه. به وقتی چیزی بیان و رشده بهش امر کنید، یا بیان و رغیه ازش نهی کنید. اما اگه چیزی ما نمیدونیم بیان و رغیه یا بیان و رشده، صرفا حجتی برش داریم، اینجا به نظر میرسه عقل و اخلاق حکم ندارن. اما ممکنه در رابطه با شرع بگیم اتفاقا اینجا از جایی که حکم داره، بررسی باید بکنیم عدلشو. یعنی بس ما در به نظر حالا بحث جنبندی کنیم ذیل آیمون تموم بشه و ما ارسلو علیهم حافظین، اگر شما برگردید با زاویه اخلاقی عقلی و عقلایی نگاه بکنید، این آیه همونطور که به اونا میگه شما عقل رو اینا رو رسد کنید، به ما میگه شما نگه بقیه رو باید مانه نبدید بشید. یه گروه الان میخوام برن این چیز جدیدی بگن، به شما شه که اونا رو جبشون گرفتید، الا این که شما بگید من یقین دارم که این درسته و اون غلطه، گروه من بحثش خارج میشه. اما اگه شرعی وارد بشیم به این مسئله، اینجوری میشه که شرع یه جاهایی اولا برای شما استحباب تعریف میکنه و وجوب، دوما شرع به شما نمیگه هر آنچه خوب است رو ارشاد بکن، میگه هر آنچه ممنیه رو ارشاد بکن. به شما نمیگه هر آنچه بد است رو جلوش بگیر، میگه هر آنچه ممنیه رو جلوش بگیر. ولذا اینجا آیه میتونه به عدله امر معروف به نهی از منکر به نوعی تخصیص بخوره. پس این آیه من حیث کلیش به این بیانه که برای هیچکی نسبت به غیر مسئولیت نداره. این تیکه آخرم رو دقت کنه، جنبندی عرایزمه، چون تون شد آخرش به خاطر وقت منتمون داره میشه، تو آخرش رو دقت کنه. ما به نسبت چیزی که یقین داریم جلوشو بگیرید، اما نسبت چیزی که یقین ندارید نمیتونید جلوشو بگیرید، نه اونا شده شما رو نه شما جلو اونا رو. آنکه میخواد دومار خواهد خوش بره دارید، اون جایی هم که طرف رو بشه میگی گوش نمی کنه، مسئولیتی نداری عقلا و اخلاقا، حد اقل از حیث وجوبی نداری. اون چیزهایی هم که طرف حجت برش نداره، شما حجت برش نداری، یا شما حجت داری اون هم حجت داره، بازم مسئولیت نداری. اما اون چیزهایی که یقینیه، چرا هر کسی به نسبت غیر حافظه؟ پس آیه در مرحله اول باید اگر بخواییم بیانش بکنیم بگیم مربوط به اون احکام عقلیست که شما در نسبت با اونها یقین ندارید، ولی یقین داشته باشید همه نسبت به هم حافظند. دو، خب پس با نسبت مسائل شرعی چه کار بکنیم؟ به نسبت مسائل شرعی تخصیص احکام شرعی اومده، اونجا خودش رفت روی آیه ندارید. پس این یه را دوباره بگم چون آشفته شد، دوباره بگم به تیکه اضافه آخرش رو مهم اضافه کنم که شاید اون باشه. آیه چه میگفت؟ آیه میگفت ای کفار، شما به نسبت به مؤمنین مسئولیت ندارید، کفار تونستن بگن چرا مسئولیت ندیم؟ ما مسئولیت داریم. هر کی دستت غیر مسئولیت داره و ما با تمسخر میخواییم جلوی انحراف او رو بگیریم. جوابی که داده میشه اینه که شما یک جواب اول، شما عقلا به نسبت چیزهای مسئولیت دارید که یقین به درستیش داشته باشید. شما که به عقایدتون یقین ندارید که. دو جواب جدید، ممکنه بگیم این از باب اینه که اینها جهدو به ها وستقیقن اتا انفسو همه داره به تون میگه شما که خودتون بهتر هرکی بدونید حرفتون باطله، دارید از سنت هایی دفاع میکنید که میدونید باطله و رو اون سنت های باطل جلوی اینا رو میگیرید. اما خب اون یکی اگه بیاد بگه انقلت بعدی بگه آقای مسلمان تو پس چرا از عقاید در مقابل عقاید غیر دفاع میکنی؟ تو چرا از ارزش‌های جامعه دفاع میکنی؟ میگیم ما هم به نسبت اون عقایدمون که یقین داریم که خب روش به عقل رو دفاع میکنیم، به نسبت اون عقایدی که یقین نداریم به سبب عدله امر معروف و نهی از منکرمونی دفاع میکنیم. این آیه ناظره به اون حکم عقل و حکم عقل هست. بحث اگه این مقدار ها شفت پیش رفت یا خودتون درستش بکنیم.